سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. امیدوارم روز سه شنبه را به خوشی آغاز کرده باشید. این برنامه به گونه زنده روی موج متوسط 1296 پخش می شود. 5:30 صبح به وقت افغانستان شد. آغاز می کنیم با مهمترین خبرها. یک راننده روز دوشنبه در شهر مانهایم در جنوب غرب آلمان با موتر بر جمعیت مردم کوبید، 2 نفر را کشت و 11 نفر دیگر را زخمی کرد. نانسی فایزر وزیر داخله آلمان این حادثه را وحشت در روز روشن توصیف کرده است. پلیس آلمان اعلام کرد که در ارتباط با این حادثه یک مرد 41 ساله شهروند آلمان بازداشت شده. پلیس افزوده که فرد مهاجم به طور عمدی با سرعت بیش از حد مجاز موتر خود را به سمت مردم راند. استفان ویلهم سخنگوی پلیس آلمان گفته که این حادثه ظهر دوشنبه زمانی که کارگران برای صرف نان چاشت می رفتند در منطقه پارات پلاتس در مرکز شهر رخ داد. بیشتر تا لحظات دیگر. مقام‌های کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یونتسیار در تورخم می‌گویند که مردم این منطقه پس از درگیری میان نیروهای طالبان و پاکستان هنوز به خانه‌های خود باز نگشتند. آنان اواخر روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفتند که مردم ساعت 12 یکشنبه شب به دلیل درگیری هنگام ساخت و ساز یک پسته تلاشی در دروازه تورخم بین پاکستان و افغانستان از مناطق خود فرار کردند و هنوز به خانه‌های خود باز نگشتند. کارمندان یونتسیار بر رادیو آزادی گفتند که بیشتر این افراد ساکنان منطقه غورکی هستند و تلاش میکنند تا زمانی که اوضاع به حالت عادی بازگردد امکانات لازم را برای آنها فراهم کنند. عبدالمتین قانه سخنگوی وزارت داخله حکومت طالبان نیز بر رادیو آزادی گفت که این درگیری از نیمه شب یکشنبه آغاز و ساعت 11 صبح روز دوشنبه پایان یافت و افزود که در این درگیری یک عضو طالبان کشته و 2 طالب دیگر زخمی شدند. این 4مین بار در سال جاری خورشیدی است که درگیری میان مرزبانان پاکستانی و نیروهای طالبان در مرز دو کشور رخ می‌دهد. اداره مهاجرت سیبیس به رادیو تلویزیون این کشور گفته که قرار است 20 افغان مجرم در ماه‌های آینده به افغانستان اخراج شوند. رادیو تلویزیون سیبیس روز شنبه همچنان گزارش داد که 3 فرد مجرم افغان در اوایل سال جاری میلادی در یک پرواز به کابل منتقل شدند. این رسانه گفته که این افراد به 1 سال زندان محکوم شده بودند و دوره زندان خود را سپری کرده بودند. رادیو تلویزیون سوئیس گفته که افراد با پروازهای عادی به افغانستان اخراج شدند، اما پلیس سوئیس مستقیما آنان را به طالبان تسلیم نمی‌دهد. این رسانه افزوده که پلیس این افراد را تا 1 پرواز ترانزیتی همراهی می کند. این اقدام سوئیس با انتقاد نهادهای حقوق بشری مواجه شده. سوئیس در سال جاری خورشیدی برای اولین بار پس از سال 2019 اخراج مهاجران مجرم به افغانستان را آغاز کرد. این کشور می گوید که در حال حاضر فقط افراد مجرم را به افغانستان اخراج می کند. و به سلسله مسابقات جام قهرمانان کرکت امروز تیم‌های هند و استرالیا در مرحله نیمه نهایی به میدان می‌روند. این مسابقه ساعت 1 به وقت محلی در شهر دبی آغاز خواهد شد. در رقابت‌های جام قهرمانان کرکت تیم هند موفق شده تمامی تیم‌های گروه خود از جمله نیوزیلند، بنگلادش و پاکستان را شکست داده دهد و به نیمه نهایی صعود کند. استرالیا نیز که در گروه مشترک با افغانستان قرار داشت تیم‌های انگلیس و آفریقای جنوبی را شکست داد، اما بازیش با افغانستان به دلیل باران لغو و مساوی اعلام شد. دومین دیدار نیمه نهایی این مسابقات فردا در لاهور پاکستان میان نیوزیلند و آفریقای جنوبی برگزار خواهد شد. پنج و 35 دقیقه به وقت افغانستان. در ادامه این برنامه ادامه انتقادها از سیاست طالبان در قبال زنان، کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد طالبان را به سلب آزادی های زنان و دختران در افغانستان متهم کرد.
اگر واقعا این کشورها میخواین برای بانوان افغان و دختر خانم های افغانستان کاری را انجام بدهن، باید که فشار برای طالبان وارد بسازن.
دونالد ترامپ گفته که صبرش در برابر ولودیمیر زلنسکی تمام شده. طالبان قوانین سخت گیرانه وضع کردند، شکایت برخی از صرافان در افغانستان.
قبلا در قسمت اجرای ولجات اینا محدودیت نبود، فعلا محدودیت است. اراولی که اجرا میشه باید از گیرنده پول تذکریش کاپیش گرفته شوه و تمام معلومات ثبت شوه. وقتی که حسابارات اینا میخواین باید معلومات همراه شریک ساخته شوه که خودش یک مشکل کلان است.
با رادیو آزادی باشید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ما 24 ساعت با شماییم. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر. من ژکفر احمدی با همکاری قادر جلالوف مسئول بخش فنی استدیو میزبان شماستم. والکر تور، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، میگوید که طالبان آزادی های اولیه زنان و دختران در افغانستان را سلب کردند. آقای ترک روز دوشنبه در نشست شورای حقوق بشر در ژنو گفت که زنان و دختران در افغانستان با تبعیض جنسیتی روبرو هستند که به گفتهش در جهان امروزی به پیشین است. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
مقامات شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو بار دیگر از وضعیت زنان افغان ابراز نگرانی کرده و آنها را زندانیان مجازی طالبان خواندند. والکر تورک، کمیشنر شورای حقوق بشر این سازمان، روز دوشنبه 3 مارچ در 58مین جلسه این شورا گفت که زنان و دختران افغانستان با آپارتاید جنسیتی توسط طالبان روبرو هستند که به گفته او در جهان امروز بی سابقه است. در وبسایت این شورا به نقل از والکر تورک آمده است که زنان و دختران افغان از آزادی‌های اولیه خود از جمله گشت و گذار، تحصیل و کار محروم هستند. او گفته است که نگران آینده این کشور است، زیرا به گفته او این وضعیت به کل افغانستان در سطح ملی آسیب می‌رساند. هرچند طالبان تا کنون در مورد گفته های آقای ترک اظهار نظری نکرده اند، اما چندین مقام از جمله ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت آنها، پیشتر به رادیو آزادی گفته بود که از حقوق همه زنان در چارچوب قوانین اسلامی حمایت کرده و تلاش میکنند تا مشکلات را زودتر حل کنند. این ادعایی است که شمار از زنان و دختران فعالان حقوق زن افغانستان آن را رد میکند. برخی زنان و دختران افغان در داخل و خارج از افغانستان روز دوشنبه در گفتگو با رادیو آزادی گفتند که وضعیت افغانستان آنگونه است که جامعه جهانی آن را توصیف میکند و در مورد آن ابراز نگرانی می کنند. اما آنها اصرار دارند که جامعه جهانی باید با طالبان به دنبال راه‌های واقعی و عملی برای خروج زنان افغان از این وضعیت باشند. یک شهروند کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست‌نامه‌اش در این گزارش منتشر شود، برای رادیو آزادی گفت:
دغه وسنه حالت اونجونی طول روح هندوان خستری سرم لدر سپاتی لتعلیم
وضعیت کنونی همه زنان و دختران رو از نظر روانی خسته کرده است. آنها دیگر از تحصیل باز ماندن. زنانی که قبلن کار میکردن از کار باز ماندن. بسیاری از زنان سرپرست خانواده خود هستند، اما اکنون کودکان آنها گرسنه هستند. ما از جامعه جهانی میخواهیم که علاوه بر گفتگو بر طالبان نیز فشار بیاورد.
فرشته، باشنده شهر مزار شریف، و رادیو آزادی گفت:
از طرف طالبان و ممنوعیت هایی که از طرف اینا بر خانم ها وضع شده، به نظر من که اگر واقعا این کشورها میخواین برای بانوان افغان و دختر خانم های افغانستان کاری را انجام بدهن، باید که فشار برای طالبان وارد بسوزن، یعنی باید جنبه عملی داشته باشه.
پیش از این نمایندگان بسیار از کشورها، مدافعان حقوق بشر و سازمان ملل متحد نسبت به وضعیت کنونی زنان و دختران در افغانستان ابراز نگرانی کرده و از طالبان خواسته بودند که این محدودیت‌ها را لغو کنند. اما طالبان نه تنها این محدودیت‌ها را لغو نکردند، بلکه روز به روز بر مقررات خود افزودند. حکومت طالبان هر گونه تحصیل دختران را از صنف ششم تا پوهنتون و حتی مؤسسات صحی ممنوع کرده. آنان را از کار در برخی از مؤسسات دولتی و غیر دولتی معلق کرده و به آنان اجازه سفر بدون محرم را نمی‌دهد. طالبان در آگوست سال 2024 با نشر قانون امر به معروف و نهی از منکر خود حتی صدای زنان را عورت معرفی کرده و شنیده شدن آن را در بیرون از خانه منع کردند.
زمانی که من می‌بینم بیادر میره پانتون، اما خودی ما نمیتونیم، واقعا جگر خون میشم.
فامیل من در زندگی اونجا زندگی میکنه و خودم در کابل هستم. منتظر اینی که یک روز در دانشگاه اینا باز شد و من دوباره بسرم در نهی رشته خدا بخوام.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
امید زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است.
در پودکاست دیدگاه زن، آن سوی دروازه، دوشنبه ها 7:30 صبح و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت از رادیو آزادی.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. برای گرفتن تازه ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان می توانید به وبسایت ما هم سر بزنید. آدرس ماست www.azadiradio.com. طوری که پیشتر در خبرها هم گفتیم، در شهر مانهایم یک راننده موترش را بر جمعیت مردم راند و 2 نفر را کشت و 11 نفر دیگر را زخمی کرد. رسانه های محلی گزارش دادند که این حادثه دیروز در حال اتفاق افتاد که بازار کارنوال در مانهایم در حال برگزاری بود و حدود 300 هزار نفر به تماشایش رفتند. اما پلیس آلمان پس از وقوع این حمله جشنهای کارنوال را لغو کرده. رومیو شلوسلر، لویس رانبال مانهایم، گفته که انگیزه این حادثه سیاسی یا مذهبی نبوده، اما شواهد وجود دارد که نشان می دهد مزنون دچار بیماری روانی بوده. فریدریش مرتز که حزبش در انتخابات پیروز شده و احتمالاً صدر اعظم آینده آلمان خواهد بود، گفته که باید از تمام توان خود برای جلوگیری از چنین حوادث استفاده کنند. در ماه‌های اخیر چندین مورد خشونت در آلمان رخ داده که در آن موترها مورد استفاده قرار گرفتند. آخرین مورد این چنینی ماه گذشته در شهر مونیخ اتفاق افتاد، زمانی که یک مهاجر افغان با موتر خود نزدیک به 40 نفر را زیر گرفت. در این حادثه یک کودک خردسال و مادرش و دلیل جراحات شدید جان باختند. یک پناهجوی 24 ساله افغان به اتهام این حمله بازداشت شده. پس از این حادثه مقامات آلمان در مورد اخراج مجرمان و پناهجویان خطرناک سخنرانی ابراز کردند و گفتند که آلمان قطعاً مهاجران افغان که در جرایم دست دارند را به افغانستان اخراج خواهد کرد. سال گذشته نیز در بازار کریسمس شهر ماگدبورگ در شرق آلمان بر اثر برخورد یک موتر 6 نفر کشته و بیش از 200 تن دیگر زخمی شدند. حادثه اخیر در شهر مانهایم رخ داده، جایی که حدود 9 ماه پیش یک مهاجر افغان به نام سلیمان عطایی با چاقو به 6 نفر حمله کرد. در این حمله یک افسر پلیس آلمان به شدت زخمی شد و در نتیجه زخمهایی که برداشته بود در شفاخانه جان باخت.
تازه ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر در مورد سختگیری های به شما خواهیم گفت که شماری از صرافان در افغانستان از آن شکایت دارند. اما حالا دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته که صبرش در برابر ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین تمام شده. در همین حال رهبران کشورهای اروپایی در تلاش برای به دست گرفتن کنترل مذاکرات صلح بین اوکراین و روسیه و تضمین امنیت در سراسر این قاره هستند. دونالد ترامپ از مقامات مقاومت زلنسکی در برابر تلاش‌های او برای مذاکره با روسیه در زمینه صلح انتقاد کرده. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر از ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین انتقاد کرده و گفته است که صبرش برای زلنسکی تمام شده است. در همین حال رهبران کشورهای اروپایی در تلاش برای به دست گرفتن کنترل مذاکرات صلح بین اوکراین و روسیه و تضمین امنیت در سراسر این قاره هستند. دونالد ترامپ از مقاومت زلنسکی در برابر تلاش‌های او برای مذاکره با روسیه در زمینه صلح اوکراین انتقاد می‌کند. او در واکنش به اظهارات زلنسکی که گفته بود پایان جنگ در کشور بسیار دور است، در شبکه‌های اجتماعی نوشت که این بدترین بیانیه از سوی زلنسکی است و آمریکا آن را مدت زیاد تحمل نخواهد کرد. انتقاد تازه دونالد ترامپ از زلنسکی که 3 مارس در تروث سوشال بیان شده، نشان می‌دهد که اصلاح روابط با کاخ سفید همانطور که رهبران اروپایی زلنسکی خواستند کار دشوار خواهد بود. کیر استارمر سخنگوی صدر اعظم بریتانیا در 3 مارس گفت که تعداد گزینه روی میز برای توافق آتش بس برای توقف دست کم موقت درگیری در اوکراین وجود دارد. این بیانیه پس از آن صادر شد که ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه به روزنامه فیگارو گفت که فکر میکند آتش بس 1 در زیر ساختهای هوایی، دریایی و انرژی به متحدان زمان میدهد تا تعهد ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را به آتش بس کامل و پایدار ارزیابی کنند. در همین حال رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا اورسولا فون در لاین گفته است در حالی که دولت‌های اروپایی برای کاهش اختلافات فزاینده خود با ایالات متحده بر سر جنگ اوکراین تلاش می‌کنند، با کشورهای عضو در مورد طرح تسلیح مجدد اروپا اطلاع خواهد داد. بیش از 12 رهبر از سراسر اروپا، کانادا، ترکیه و ناتو در نشست در لندن در 2 مارس دیدار کردند تا یک هفته دیپلماتیک پرمشغله را که برای همیشه به خاطر دیدار فاجعه‌بار بین زلنسکی و ترامپ در 28 فوریه در قصر سفید در یادها باقی می‌ماند پایان دهد. هیچ نماینده از ایالات متحده در این کنفرانس حضور نداشت، اگرچه استارمر قبل از شروع اجلاس گفت که بریتانیا، فرانسه و اوکراین و احتمالاً 1 یا 2 روی طرح صلح کار خواهند کرد که با واشنگتن نیز در مورد آن بحث می شود. مشاجره زلنسکی و ترامپ در مقابل دوربین های تلویزیونی زنده بر سر تهاجم 3 روسیه بر این کشور به حضور رهبران اروپا را شوکه کرده است. فردریش مرز صدر اعظم احتمالی آلمان با اشاره به آنچه در کاخ سفید روی داد گفته است که این یک واکنش خود به خودی در رابطه با اظهارات زلنسکی نبود، بلکه یک تشدید ساختگی بود که بیانگر انتقاد پنهانی از ترامپ است. مرز گفت از انجام هر کار برای حفظ آمریکایی‌ها در اروپا دفاع می‌کند. دو رهبر دیگر اروپایی، استارمر و مکرون، نیز از ترامپ خواستند که اوکراین را رها نکند. ترامپ پس از شکست مذاکرات گفت که زلنسکی در صورت مشارکت آمریکا برای صلح آماده نیست و زمانی که برای صلح آماده باشد میتواند بازگردد. زلنسکی در آخر هفته در لندن از استقبال گرمتر نسبت به واشنگتن روبرو شد و با استارمر با وام 2.26 میلیارد پوندی بریتانیا برای اوکراین موافقت کرد. زلنسکی گفت که با این وام با درآمدهای حاصل از دارایی‌های مسدود شده روسیه بازپرداخت می‌شود. سفیر اوکراین در واشنگتن را مسترب کرد و زلنسکی گفت شما یا قرار است معامله کنید یا ما خارج می شویم. زلنسکی به نوبه خود پوتین را قاتل توصیف کرد که نمیتوان به او برای حفظ آتش بس بدون ضمانت های امنیتی محکم از سوی ایالات متحده که واشنگتن هنوز ارائه نکرده است اعتماد کرد. رئیس جمهور اوکراین در سخنرانی ویدیویی شبانه خود در 2 مارس گفت ما البته اهمیت آمریکا را درک می کنیم و از همه حمایت هایی که از ایالات متحده دریافت کرده ایم سپاسگزاریم. او افزود هیچ روزی نبوده است که ما احساس قدردانی نکرده باشیم، زیرا این قدردانی برای حفظ استقلال ماست. این انعطاف پذیری ما در اوکراین بر اساس کاری است که شرکای ما برای ما و برای امنیت خود انجام می‌دهند. هنوز روشن نیست که سرنوشت صلح در اوکراین چگونه خواهد شد، اما وزیر خارجه فرانسه گفته است که این کشور به یک آتش بس 1 به عنوان نقطه شروع بالقوه می‌نگرد.
بیشتر از خبر،
وزیر خان فعال حق آموزش پس از گذشت 1 همچنان در بازداشت طالبان بسر می برد. این را خانواده اش گفته و افزوده که هیچ اطلاعی از او ندارد. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
با گذشت یک هفته از بازداشت وزیر خان، فعال حق آموزش خانواده‌اش میگوید که تاکنون هیچ اطلاعی از وضعیت او و محل حبسش ندارند. خانواده او مدعی است که نیروهای استخبارات طالبان دوشنبه گذشته وزیر خان را از منطقه بودخاک کابل از خانه‌اش با خود بردند. امیرخان زلان، برادر وزیر خان، روز دوشنبه 3 مارس در گفتگو با رادیو آزادی گفت که آنها به شدت نگران وضعیت اوند.
مونگا هیچ معلومات نلرو.
تقریبا یک هفته می گذرد که وزیر خان بازداشت شده، اما ما هیچ اطلاعات درباره او نداریم. حتی نمی دانیم که او در چه وضعیت است و وضعیت سلامتیش چگونه است. ما بسیار نگران وضعیت او هستیم و هیچ کس به ما پاسخ نمی دهد. نمی توانیم از کسی سوال کنیم. وقتی او را بازداشت کردند، 4 نفر از استخبارات به دنبال او آمدند و او را از خانه‌اش بردند.
پوینیوس یه دوگونه چی شاید؟
هرچند دلیل بازداشت او مشخص نیست، اما اعضای خانواده‌اش میگویند که او به خاطر آموزش دادن به کودکان بدون مجوز رسمی و سند قانونی بازداشت شده است. به گفته آنان، وزیر خان در مشورت با بزرگان محلی صنف‌های آموزشی رایگان را ایجاد کرده بود که شامل تدریس سیرت النبی و کتاب‌های درسی مکاتب بود. خانواده‌اش مدعی است که وزیر خان درخواست ثبت رسمی مکتبی که تأسیس کرده بود را کرده بود، اما با وجود وعده مسئولان حکومت طالبان این مکتب رسما ثبت نشد. خواستیم نظر ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، را در این مورد داشته باشیم، اما او به سوالات رادیو آزادی پاسخ نداد. اما حکومت طالبان هنوز بازداشت وزیر خان، فعال حق آموزش، را تایید یا تکذیب نکرده است. فعالان حقوق آموزش و بشر بازداشت او را محکوم کرده و آن را نقض کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر می‌دانند. شهرزاد اکبر، رئیس سازمان حقوق بشر موسوم به رواداری و رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر در نظام جمهوری مخلوع، به رادیو آزادی گفت:
طبعا طالبان از زمان برگشت خود به قدرت، یکی از کارهایی را که به صورت نظاممند انجام دادن سرکوب هر نوع اعتراض مدنی، سرکوب فعالیت های مدنی بر آموزش زنان و دخترها و از کسایی که بر قسمت آموزش کودکان افغانستان تلاش میکنن میترسن. درخواست ما یک بار دیگر نیست که وزیر خان و تمام کسایی که به خاطر فعالیت مدنیشان بازداشتن بدون قید و شرط و فوراً از زندان رها شوند.
فضل هادی وزین، فعال حق آموزش، در این باره به رادیو آزادی گفت:
حاصل کردن علم و درس خواندن حق انسانی و اسلامی هر انسان است. کسانی که برای تعلیم و تربیت تلاش میکنند و کار میکنند نباید مورد اذیت و آزار قرار بگیرند، برعکس ایجاب میکنند تا از کسانی که برای تعلیم و تربیت کار تلاش میکنند حمایت و تقدیر صورت بگیرد.
وزیر خان که خود نیز یک دانش آموز است، هر روز به کودکان آموزش میداد تا کودکان بی‌بضاعت و محروم از تحصیل بتوانند از آموزش بهره مند شوند. بازداشت فعالان حق آموزش از سوی حکومت طالبان موضوع جدید نیست، بلکه طالبان قبلا نیز معلمان و فعالان حقوق آموزش را به دلایل مختلف بازداشت کردند که برخی از آنها پس از مدت از زندان آزاد شدند، اما برخی دیگر هنوز در بازداشت طالبانند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
شماری از طرفان در افغانستان میگویند که طالبان قوانین سخت گیرانه را بر فعالیت های آنان اعمال کردند. این محدودیت ها شامل افزایش هزینه جواز فعالیت، نظارت شدید بر معاملات روزمره و محدودیت بر نحوه اجرای خدمات مالی است. این وضعیت بر مشتریان هم بی اثر نبوده.
جاوید 21 ساله باشنده کابل که سرپرستی خانواده 6 نفره را به عهده دارد میگوید اخیراً برای دریافت پول حواله‌ای از خارج کشور با مشکلات مواجه شده است.
یکی از دوستانم چند روز پیش برای من پول روان کرده بود مطابق نام انگلیسی. ما تسکریم ورقی بود، اچه که ما پول ندادن، پول ما ضرورت داشتم. در افغانستان زمینه کاری برای ما مساعد نیست که خود ما کار کنیم، ارامانان به دست بیاریم.
برخی از صرافان تایید میکنند که محدودیت های طالبان کار آنان را دشوارتر کرده است. یکی از صرافان سرای شهزاده کابل که نخواست نامش فاش شود چنین میگوید:
قبلا در قسمت اجرای ولجات اینا محدودیت نبود، فعلا محدودیت است. اراولی که اجرا میشه باید از گیرنده پول تذکریش کاپیش گرفته شوه و تمام معلومات ثبت شوه. وقتی که سابارات اینا میخواهند باید معلومات همراه شریک ساخته شوه که خودش یک مشکل کلان است.
او همچنین به افزایش هزینه جواز صرافی اشاره کرد و افزود:
با 15,000 افغانی ما میتونستیم جواز کار عکس بکنیم و مکمل ساله با اون جواز کاروبار خود پیش میتونستیم ببریم و در قسمت اجرای ولجات اینا محدودیت و مشکلات اینا نبوده، ولی متاسفانه فعلا به عکس جوازشون 6 لک افغانی به جواز دستفروش ها تضمین لازم داره و 33 لک افغانی صرافی هایی که جواز تجاری دارن 33 لک افغانی باید تضمین بانند و در ضمن 100 لک افغانی برای یک هفته در اکانت دوانسان بانک باید داشته باشند که سرمایه خود نشان بدن.
مقام های طالبان تاکنون در این مورد واکنش نشان ندادند. تلاش ها برای دریافت نظر حسیب الله نوری سخنگوی بانک مرکزی طالبان به نتیجه ماند. حکومت طالبان بعد از آن محدودیت هایی را بالای صرافان بیشتر ساخت که دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید ایالات متحده آمریکا پس از روی کار آمدن حکومتش تمام کمک های خارجی را به مدت 3 ماه به حالت تعلیق درآورد. ترامپ گفته است که کمک‌های خارجی آمریکا و بروکراسیان با منافع آمریکا همخوانی ندارد و در بسیاری از موارد با ارزش‌های این کشور در تضاد است. کارشناسان اقتصادی معتقدند که این محدودیت‌ها با هدف کنترل نرخ ارز و جلوگیری از کاهش ارز پول افغانی اعمال شده است. سهراب عزیزی کارشناس اقتصادی گفت:
و یک بارگی کمک‌های خارجی قطع شد و نرخ دلار در برابر پول افغانی و یک بارگی بلند رفت که به همین دلیل طالبان به خاطر که این قیدات وضع کردن به خاطر که کنترل داشته باشن بالای ارز پول افغانی در مقابل دلار.
وی پیشنهاد میکند که اثرگیری کمک‌های بین‌المللی، تشکیل یک حکومت همشمول و تدوین قوانین شفاف برای فعالیت‌های صرافان میتواند به حل این مشکل کمک کند.
در غیر صورت این مشکل باعث میشه که صرافان تغییر پیشه بده.
فیل‌ها در سریلانکا اهمیت نمادین، فرهنگی و اقتصادی دارند و در مراسم مذهبی هم اهمیت ویژه. اما بر اساس آمار منتشر شده حداقل در 13 سال گذشته بیش از 150 فیل در نتیجه برخورد با قطار جان باختند. حالا فعالان محیط زیست خواستند که مقامات برای به حداقل رساندن این که فیلها در برخورد با قطار جان دهند اقدام کنند. فعالان محیط زیست گفتند که برخورد فیلها با قطار در این کشور افزایش یافته.
روزداران، گفتنی های شما در رمضان.
با درود و وقت شما بخیر. خب روزهای رمضانی معمولا مانند سایر روزها روزهای خوبی میگذره و تفاوت روزهای رمضانی معمولا همی است که رمضان یک فصل یا یک ماه پربرکت و پرفیضی است که هر مسلمان بیشتر به موضوعات عبادی توجه داشته باشه، به کارهای خیر، به کارهایی که عامل منفعت و برای به سایر مردم نفع و فایدهش میرسه، بالاخره انسان توجه داشته باشه و کاری که معمولا در روزمره ما انجام میدیم همین موضوعاتی است که بیان شد و رفتن به کار و وظیفه و رفتن به مسجد و عبادتگاه و بالاخره پرداختن به موضوعات عبادی و موضوعات روزمره موضوعاتی هستند که کلن در رمضان فضای زندگی و فضای رمضانی ما را شکل میده.
درود و رمضان بسیار خوب گذشت و امسال هوا عوام خوب است و ما هم طبق معمول کارهای روزمره خود میرسیم. شام هم به مسجد رفتیم و در کنار عبادتان ما روزه را افطار کردیم و بعدش تراویح و عبادات کردیم. تراویح یکی از الزامات رمضان است و انشاءالله که تا آخر رمضان هم انجام میتیم و خداوند به درگاه خود قبول بکنه.
ماهی بارک رمضان است و روزه را میگیریم. ماهی روز دوم است که روزه گرفتیم و تاثیرات زیادی نداره، زیاد آدم احساسی گشنگی و تشنگی هم نمی کنه.